الرحیم فصل 16 راجع به انقسامات حرکت. البته تقسیم معناش این است که یه امر کلی یه قیودی را ممکنه در مقام وجود داشته باشد و یا نداشته باشد، وقت ما به اعتبار اون قیود تقسیمش میکنیم. مثلا حیوانیت میشد با ناطقیت باشد، میشد مثلا با ساحلیت باشد، یا انسانیت میشد رومی باشد، میشد عرب باشد، میشد عجم باشد. لا به شرط است نسبت به یک قیود. مقصود از این که لا به شرط است یعنی نه در ذاتش وجود این امور اخذ شده است نه عدم این امور. مثلا حیوانیت به این است که جوهر قابل ابعاد ثلاثه باشد، نامی هم باشد، حساس هم باشد، این میشه حیوانیت. حالا تو حیوانیت اخذ نشده که ناطق باشد یا ناطق نباشه، لا به شرطه. وقت ما میتونیم تقسیم کنیم حیوان را به ناطق و غیر ناطق، یا انسان چون روش ننوشته عرب باشه یا عجم باشه، میتونیم انسان را تقسیم کنیم یا عرب یا عجم. پس حقیقت تقسیم نسبت به اون کلی را که مورد تقسیم قرار میدهیم نسبت به یه قیودی بشد قیود بهش ملحق بشد در مقام وجود، و بشد ملحق نشد وقت به اعتبار یه قیود تقسیم بود. حالا حرکت که ذاتش به دست مانده است، یک سیلانی است، یک تدرجی است، تعریفش کرده بودا. حالا این امر بسا حرکت در مکانه، بسا حرکت از این مبدعه، بسا از مبدعه دیگره، ممکن است در این زمان باشه، ممکن است در غیر این زمان باشه. نظیر که حیوانیت ممکن است ناطق باشه، ممکن است ناطق نباشه، حرکت هم یه همچه اموری ممکن است باشه، وقت تقسیم میشه. البته این که میگویم حرکت به اعتبار چنین اموری، این امور که میگویم همون شش چیزی است که جلوترا گفته. در هر حرکتی شش چیز لازمه: مبدا حرکت، غایت حرکت، فاعل حرکت، موضوع حرکت، مقوله‌ای که متحرک و پیهاست، و زمان حرکت. که مبدا آیت مبدا، نه مبدا منتها فاعل و موضوع حرکت و مقوله‌ای که متحرک و پیهاست، و یکی هم زمان حرکت. توجه کرد؟ و حرکت اگه بخواد تقسیم بشه به اعتبار ایناست، یا به اعتبار مبدا و منتهاشه. مثل حرکت مکانی رو مثلا یه دفعه فرض میکنیم از اصفهان تا نجف آباد، یه دفعه فرض میکنیم از نجف آباد تا مثلا فریدون شهر. اینجا او حرکت غیر ای حرکت است، برای اینکه مبدأش ولو یکی باشه اما منتهاش مثلا غیر همه. یا مثلا گاهی منتها یکی است، مبدأ غیر همه. حرکتی از قمس به اصفهان، حرکتی هم از مثلا فریدون شهر به اصفهان، هر دو منتها یکی هست ولی که مبدع داره دوتا. پس گاه تقسیم حرکت به اعتبار مبدع و منتها دوش. حالا این مثال هایی که زدیم در حرکت مکانی بود. وقت مثلا فرضی در حرکت کیفی، مثلا مثل سیب رو فرض بکنیم که از او کدر بودن اینها به تدریج رنگش در دگرگونی است تا میرسد با وقتی که سرخ و مثلا خیلی زیباست، مثلا اینجا حرکت در کیف است از اون مبدأ به این منتها. وقت چیزایی هم که در کیفیت حرکت میکنن، مثلا حرکت در حرارت در کیفیت است، یعنی حرکت در برودت هم اینم در کیفیت است، اینم مبدأی داره. مثلا از درجه صفر شروع کرد در حرارت به درجه 100 مثلا خاتمه پیدا کرد، یا به عکس از درجه 100 رجوع کرد شروع کرد به برودت تا آمد به درجه. وقتی خود 100 هم نسبت به 101 برودت است مثلا، وقتی از اونجا شروع کرد تا رسید به برودت صفر یا مثلا 10 درجه زیر صفر. هاکذا مثلا در کمیت هر مذباب مثال اجسامی که نمک دارن وقت یه حد صغری دارن یه حد کبری دارن. درخت های مثلا تنومند اینا حد صغرشون مثلا 1 سانتی متر است، ولی کبرشون ممکن است که 10 متر مکعب باشه. که از اون مبدأ به این منتها حرکت کرد. این یه تقسیم برای حرکت به اعتبار مبدأ حرکت و منتهای حرکت. گاهی هم تقسیم به اعتبار موضوع حرکت است، یعنی اونی که در معقول حرکت میکنه. و سنگ زیرین آسیا که میگفتیم، وقت مثلا حرکت در کمیت نبات داره، حیوان داره، انسان هم چی داره؟ داره. در حرکت نبات حرکتون کمی فن نبات، در حرکت حیوانات حرکتون کمی یون فل حیوان، در نمو انسان حرکتون کمی یون فل انسان. این هم یه جور. یه جور تقسیمم به اعتبار زمانه، حرکت لیلی یا حرکت نهاری، که البته که مقایسه کردیم با حرکت عمومی. اما مثلا فرض بگید که حرکت آب و جریان آب که در زمان حرکت مثلا عقربه که ساعت است از اینجا تا مثلا اونجا، این هم حرکت به تقسیم حرکت به اعتبار زمان. یه تقسیم دیگه به اعتبار فاعل حرکت، که فاعل حرکت وقت به اعتبار فاعل حرکت یا حرکت طبیعیه یا قصریه یا حرکت بالاراده است. که وقت آقای طباطبایی میخوان میگن که ممکن است ملحق کنیم به این قسم از حرکت تقسیم، گاهی میگن حرکت به ذات است یا بالاراده. تو کتاب فلسفه هست، ایشون میخواد یه دیگه یه تقسیمی جدایی نیست، اونم به اعتبار فاعلش است. حرکت بالعرض مثل حاضی سبزواری اینا مثال میزنم، مثل حرکت جالس سفینه، اونی که تو کشتی نشسته به تبع حرکت خود کشتی. حالا یا حالا تو ماشین میشینیم یا تو هواپیما میشینیم، و هواپیما در حرکت است یا ماشین در حرکت است، جسم ما تو ماشین است، اینا میگن حرکت بالعرض است. که معنای بالعرض این است که در حقیقت میشد از این سلب کرد، ما متحرک نیستیم، ماشین است در حرکت است. این مثال میدارم، ولی یادم میاد آقای طباطبایی به این مثال خدشه داشتن. اینجا حرکت به تبع است، بالعرض میگن به تبع است، به این معنی که ما تو کشتی تو ماشین که نشسته، مثل که همون وقت که ماشین راه میفته بره رو به اصفهان، این مثل این است که ما رو پرد کرده است به طرف اصفهان. ما داشت پرد که کرده است، خودشم با من که داره همراهی میکنه. شاهدش این است که اگه یه دفعه ماشین ترمز کرد، ما یه همچنه میکنه، ما برمی معلوش پرونده شده به اون طرف که وقت خودمون تعدیلمون بیشتر شده توجه کرد. لذا تا که پارو گذاشت و ترمز ما همزی کنیم که جو خودمون سب نگیریم پیشونیم بخوره به صندلی جلو و خلاصه اصلا زحمت میشه. قرص حالا این آیت آباده این محاسم بفهمه اینو باید بگیم حرکت به تبع وقت تقریبا جز به حرکات قصریه میشه. حرکت قصریه بود مثل که سنگ رو میپرونی بالا میرد رو به بالا که جز به حرکات قصریه که اینجا مثل که اونی را که دیگران اسمش گذاشتن حرکت بلعرز اون میشه جز اقسام حرکات قصریه. حالا در این تقسیم که تقسیم حرکت به اعتبار فاعلش یا حرکت طبیعیه یا قصریه یا ارادیه میگن، برای این که وضع تقسیم اینه که خلاصه متحرک اونی که در حرکت میکنه یا ایجاد حرکت میکنه یا زاش صاحب شعور است به فعلش یا صاحب شعور دوره نیست. اگه صاحب شعور باشد به فعلش این حرکتش میشه حرکت نفسانی و این تقریبا ارادیه مثل حرکت حیوانات نباتات چیز حیوانات و انسان. اما اونجایی که به فعلش شعور نداره این حرکت یا منبعث از طبعشه یعنی از اثر عامل خارجی نیست مثل که سنگ رو که از بالا ول کنیم میفته پایین. یه حرکت از بالا تا پایین را مقتضای طبعشه اینو میگون فاعل به طبع و حرکتش میشه حرکت طبیعیه یا اینکه از طبیعت صادر میشه اما یه عاملی روی طبیعت اثر گذاشته این طبیعت رو تحت قصر در قصر قاف و سین و ای طور چیزا این میشه حرکت بلقصر که وقت همین سنگی که میپرونیم بالا خود طبیعت سنگ است میکشوندش بالا اما طبیعت غیر مخلات است یعنی عامل خارجی روش اثر گذاشته وقت عامل خارجی طبیعت را قصر کرده است وقت او حرکت میکنه. لذا اثر قصر که تمام شد به مرتبه طبیعت مخلات میشه و حرکت از بالا به پایین مثلا شروع میشه. این تقسیم است که فاعل حرکت ارادی یا به فرمان نفسانی یا طبیعی یا قصری فرمانی. ولی حکما میگن در همه اینا اونی که فاعل مباشر حرکت است همون طبیعت است توجه کنید. منتاش حالا طبیعت یا تحت متعلق نفس است تحت تأثیر نفس حرکت میکنه مثل که ما عضلات پامون حرکت میکنه وقت پامون برداشته میشه جلو گذاشته میشه و راه رفتن به وجود میاد اینجا طبیعت است اما تحت تسخیر نفس است. یه دفعه هم هست که طبیعت مخلات است یه دفعه هم تحت قصد در پس همه اینا علت فاعل مباشر این مباشر واسطه که بلا واسطه فعل ازش است همون طبیعت است منتاش در طبیعی دیگه علت خارجی روش اصلا نگذید در ارادی و نفس و در تحت تسخیر نفس است در قصد هم تحت تصرف فاصله است. حالا بخونیم قسمت فصل 16 هم انقسامات الحرکت در انقسامات حرکت است. تنقسم الحرکت به انقسام الامور ستت التی تتعلق به ها ذاتها به انقسام امور شیشگانهی که ذات حرکت یه تعلقی به اونا داشت و انقسام ها پس انقسام حرکت به انقسام مبدأ و منتها که کل حرکت من مکان کذا الى مکان کذا، در حرکت مکانی. ول حرکت من لون کذا الى لون کذا، که در حرکت کیفی. و حرکت نبات من قدر کذا الى قدر کذا، در حرکت کم. و انقسام ها به انقسام موضوع الحرکت، که حرکت نبات و حرکت الحیوان و حرکت الانسان. و انقسام ها به انقسام مقوله، یکی از او شیش چیز که این اتخاره نگفتیم، یکی از او شیش چیزی که حرکت تعلقی به او داشت، مقولهی که یه تحرک و فیها و حکمای غیر صدر متعلقین گفتن چهار مقوله حرکت درش واقع میشه، صدر متعلقین گفت پنج مقوله که مقوله جوهری هم. و معنای حرکت در مقوله هم این بود که موضوع حرکت در هر آنی از آنات حرکت مصداق یکی از افراد اون مقوله متحرک و فیهاد، منتاش او افراد تو وهم از هم جدا میشن، بلا در خارج یه وجوده است. این هم مقوله. و مثلا میگویم حرکت کیفی، حرکت کمی، حرکت وضعی، حرکت عینی، یا به قول صدر متعلقین حرکت جوهری. مثلا ید و انقسام ها به انقسام مقوله، کل حرکت فل کیف و حرکت فل کم و حرکت فل وضع. و انقسام ها به انقسام زمان، که حرکت کل حرکت لیلیه و حرکت نهاریه و حرکت صیفیه و حرکت شتویه. حرکت صیفی یعنی تابستانی و حرکت شتویه یعنی شتایی زمستانی. و انقسام ها به انقسام الفاعل، منقسم شدن حرکت به انقسام فاعل، کل حرکت طبیعیه و حرکت قصدیه و حرکت الارادیه اینها. و یلحق به اینها، یه به حرکت به اعتبار فاعل، به وجهن، به یه وجه الحرکت و بالعرض. توجه کرد که حالا حرکت بالعرض اون مثالی که فلاسفه دیگر زده بودن که ایشون اشکال داشتون، گفت حرکت به تبع از ایشون. خب فإن الفاعل اما ان یکون ذا شعور و ارادت الى فعل به نسبت الى فعل عملا، برای که فاعل یا شعور داره، دارای شعور است و اراده به نسبت به فعل. ببینید دو چیز لازم داریم در ارادی بودن، یکی که شعور داشته باشیم، یکی هم این کار به اراده ما باشه. مثلا حالا ما خب میدونیم قلبمون داره ضربان پیدا میکنه، اما این دونستن فایده به حال چطوره نداره. هم پس اراده خلاصه به اختیار بودن متقوم به این است که به علممون انتخاب شده باشه. مثلا حالا حرف زدن و بنده انتخاب کردم بر ساکت موندن، مثلا این میشه ارادی. وقت راه که میرم حرکت ارادی، چون هم علم بهش دارم و هم به اراده انجام میگه. مجرد علم داشتن که باید نمونه. خب این است که میگه فإن الفاعل اما ان یکون ذا شعور و ارادت به نسبت الى فعل حملا یا نه. ول اول که شعور داره، تو ول فاعل و نفسانی، این فاعل میشه فاعل نفسانی، ول حرکت و نفسانیه، حرکت هم حرکت نفسانیه است، کل حرکت الارادیت التی للانسان ول حیوان، مثل حرکت ارادی انسان و حیوان هست. و ثانی که در فعلش علم و اراده نیست، حالا ولو علم تنها باشه، اما ان تکون الحرکتو منبعثتن ان نفسه لو خلیه و نفسه، حرکت منبعه است از خودشه. لوح اگر تخلیه بشه با خودش، باب و نفسه، باب مفعول و معهد، یعنی رها بگذاری خودش به حال خودش بگذاری، که من تعبیر میکردم که عامل خارجی روش مؤثر نبود. و اما ان تکون منبعثتن ان، یا منبعث از طبعشه، اما لقهر فاعل آخر ای، یا برای قهر و غلبه کردن یه فاعل دیگر مر این موضوع را علل حرکت. وقت ول اول ها ول فاعل و طبیعی، اونی که منبعث از طبیعت لو خلیه و طبع، دومی ول فاعل و طبیعی، ول این میشه فاعل طبیعی و حرکت هم میشه حرکت طبیعیه. و ثانی که به واسطه عامل دیگر است، اول فاعل قاصر، فاعل قاصر است و حرکت قصریه، کل حجر المرمی الی فوقن، مثل سنگی که رمی شده است، پرونده شده است به بالا. قال گفتن اِنَّ الْفَاعِلَ الْقَرِيبَ لِلْحَرَكَةِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْحَرَكَاتِ فاعل قریب برای حرکت. چون حالا به طور کلی فاعل فعل قریب داریم، متوسط داریم و بعید داریم، از که ما تصور و تصدیق به فایده یک کاری میکنیم و شوق پیدا میکنیم، شوق اکید میشه، اراده میشه، اراده تو عضلات داره حرکت میکنه و حرکت حاصل میشه. وقتی حرکت میبین چند تا پله خود واسطه خود فاعل قریبش همو عضلات، بعیده به یه مرتبهش او اراده، بعیده به دو مرتبهش شوق، بعیده به سه مرتبهش او تصور و تصدیق به فایده میشه. پس ممکن است یه فعلی از فوائل طولی حاصل، و حرکت هم همینجوره، ممکن است که دو سه تا واسطه قرقر بشه. وقت در این حرکات قصری و نفسانی و اراتیز طبیعی، آخرش فاعل مباشر تصمونه به فعل همون طبیعت جوری میشه. قالو گفتن ان الفاعل القریب للحرکه فی جمیع هذه الحرکات هو طبیعت المتحرک. حالا ان تسخیر نفسانی مزراک میری مثلا، او اقتضاء طبیعی مثل که از بالا ول کنه از جسم میفته پایین، او قهر طبیعت القاصره، یا قهر طبیعت قصر کننده مر طبیعت مقصور را علل حرکت. و اول مبدع المباشر المتوسط، و مبدع مباشر متوسط بین الفاعل و بین الحرکه، و مبدع المیل لذی، مبدع میلی است که یوجده الفاعل فی طبیعت المتحرک، مبدع میل، و تفصیل کلام فی طبیعیات، تفصیل کلام در این باب در طبیعیات. خاتمتون تا حالا که مباحثی را در تحت عنوان قوه و فعل این مباحث را طی کردیم و اثبات مادی زحمت در بشون و اثبات ماده و مثلا صورتهای نوعیه و حرکت و اقسام حرکت و اینها را گفتیم، در همه اینا یک کلمه قوه داشتیم و یک کلمه فعلیت، که اطلاق قوه بر همون مرحله از وجود شیء که آثاری که از شیء میخواییم برش بار نمیشه، مقابل فعلیت که مرحله از وجود شیء که دیگه حالت منتظره نداره، یا ว่าเป็นนาทีเจ็ดกูเป้ละหามุเฮียเทกาบูลกุ๊กเซชุดมุกอบเลเฮียเทเปสเลาฟเฟลยัดวัดอินบารินฮองกุ๊กเซชุดกอฮิยามกูเป้กุยันบาร์เฮียเทفعلیت گفته میشه وقتی که او فعلیت شدید باشه، میگن قویه. مثلا اینم یکی از اطلاقات قوه. جلوترا در او اصطلاح قبلی قوه بر حیثیت قبول گفته میشد مقابل حیثیت فعلیت، ولی حالا گاهی قوه میگویم تقریبا به معنای شدت، مگرم نور قوی مقابل نور ضعیف، که به همون حیثیت فعلیت اما با قید شدتش مگرم که گم قوه. و همچنین گاهی قوه بر مبدأ قبول گفته می شد که همون مثلا حیولوی بودن بهش گفته میشد قوه. همچنین گاهی قوه میگن بر مبدأ فعلیت، بر منشأ اثر. مثلا در اصطلاحات فلسفی میگن قوای نفسانی یا قوای طبیعی. مثلا ما از اونجایی که قوه شنوایی داریم، قوه بینایی داریم، یعنی قوه باصره، قوه شامه، قوه ذائقه. یا در ادوار مثل در میگن که قوه نامیه، قوه قاضیه، که اینا در قوای طبیعی گفته میشه. خلاصه اینا اطلاقات کلمه قوه است که بنا شد قوه بر حیثیت قبول گفته بشه. بر حیثیتی که قبول قائمه به اونت گفته بشه، بر فعلیت شدید قوه گفته میشه، بر مبدأ فعلی، مبدأ فعل هم قوه گفته میشه. و در این اصطلاحات که میگن قوای نفسانی یا قوای به اصطلاح طبیعی، اینجوری اینا خلاصه بهش میگن قوه. و حالا از اینجا ما میخواییم منتقل بشیم به معنای قدرت الحیوان. موجودات زنده از حیاتشون، علامت حیاتشون این است که هم درک دارند و هم فعالیت دارند. ما چرا موجودات رو دو قسم میکنیم؟ یه قسم را موجودات زنده حساب میکنید، یه قسم را موجودات غیر زنده حساب میکنید. برای این است که از یه قسمتشون یه آثاری میبینید که از او دیگران نمیبینید. او آثار این است که موجوداتی که هم درک دارن هم فعالیت دارن، اینا را میگویم موجود زنده. لذاست که حیات را هم اینجور تعریف میکنم که حیات اونی حیثیتی است که منشأ درک و منشأ فعالیت میشه. یا زنده یا حی میگن اونی است که دراک است و فعال. غرض موجوداتی که ما زنده حساب میکنیم در مقابل موجوداتی که زنده حسابشون نمیکنیم، ازشون درک میبینیم و فعالیت. و هم این پس فعالیتشون، توجه که فعالیتشون منوط به درکه، درک میکنن و دنبال درک فعالیت دارن. و این است که میگن الحی هو الدراک الفعال. و این فعالیت منشأش یه قوه است که در وجودش هست و این قوه مقارن با درکه و مقارن با مشیته. توجه کردید؟ اینو بهش میگن قدرت. خوب لطفا فهمیدید؟ ما اولا چرا موجودات را دو قسم میکنیم؟ یه قسم موجودات زنده، یه قسم موجودات غیر زنده. برای این است که آثار میبینیم. از موجوداتی که زنده میبینیم دو خاصیت میبینیم که در موجوداتی که زنده نیستند او دو خاصیت را نمیبینیم. او دو خاصیت، یکی درک، یکی چه؟ فعالیت. منتش البته درک و فعالیت مراتبی داره. مثلا بعضی موجودات زنده فقط حس لامسه دارن، هم کرم خراتی میگن فقط حس لامسه داره، که اگه یه نوک سوزن فرو کردی به پوستش درک میکنه و به اندازه درکش یه فعالیت هم چی داره میکنه، خودش جمع میکنه، از خودش میخواد داره دفاع کنه. ما اینو پس این درک میبینیم و فعالیت. بعضی موجودات هم درکشون خیلی قوی، فعالیتشون هم خیلی شدید، توجه کنید. وقت به نتیجه پس موجود زنده هم درک داره هم فعالیت، وقت به هزا درک و فعالیتش نیرو داره، وقت نیروی درک داره، نیروی فعالیت داره، و اون نیروی فعالیتش که مقارن با درک و مقارن با مشیت، این رو بهش میگن قدرت. توجه فرمودید؟ ما یه قوهی داریم، یه قدرتی داریم. قوه بنا شد که اون حیثیتی که منشأ فعالیت بهش میگم که میگم قوه، قوای نفسانی، قوای طبیعی، قوه قاضیه، قوه نامیه، قوه مولده، اینجا همه بهش میگم قوه، اما به اعتبار که منشأ فعالیت. ولی در موجودات زنده که به زنده بودن اینها ما پی بردیم به اعتبار درک و فعالیتشون، پس قوه درک دارن، قوه فعالیت هم چطوره دارن؟ او قوه فعالیت که مقارن با قوه درک و با مشیت کار میکنه، این قوه مقارن با مثلا درک و مشیت، این میشه قدرت الحیوان. خوب رو فهمیدید؟ که به قول حاجی سبزواری میگه بالقدرتن سر قوتن فعلیه انقارنت بالعلم والمشیه، یا للقدرتن سر قوتن فعلیه، به قدرت نسبت بده. یه قوه فعلی، قوهی که منشأ فعل میشه، اما انقارنت بالعلم والمشیه. حالا بنده مثلا یه قوهی در زبانم مفروشه، در اعصاب زبان که باش چطور حرف میده، توجه کردی؟ ولی این مقرون به علم و مقرون به مشیت، وقت میگویم قدرت بر حرف زدن. یا یه قوهی در اعصاب چشممون هست که بر اثر عواملی دیدن ازمون چطور حاصل میشه، ولی با علم و مشیت. یا حرف زدن همینجور، حرکت دست را قبض و بست کردن همینجور، قوه تحریک دست داریم، اما مقرون بالعلم ولوشیه. یه قوه پس میشه قوه برداشتن و گذاشتن، یه همون چون مقرون به علم و مشیت است، اسمش میشه قدرت الحیوان. قبول از همین چون میشه؟ خب حالا یه تحقیقیست که ما که یعنی در اینجا کردیم، یعنی یه توضیحی راجع به موارد استعمال کلمه قوه، که یکی از موارد استعمالش اونی که منشأ فعالیت میشه، و حالا چه در موجودات فعالیت‌های طبیعی میگم قوای طبیعیه، یا فعالیت‌های ارادی میگم قوای نفسانیه. وقتی قوهی که منشأ فعالیت میشه در موجودات زنده که مقرون با علم و مقرون با مشیت، این شد چه؟ شد قدرت. توجه کنید که قدرت موجودات زنده. این تحقیقی است که ما تا اینجا کرده. وقت از اینجا دو سه مطلب را ما می‌خوایم نتیجه بگیریم. یه مطلبش این است که در باب قدرت متکلمین اومدن قدرت را خواستن معنا کنن، گفتن قدرت صحت الفعل و ترک. توجه کردید؟ مثلا از باب مثال آتش را میبینن ازش حرارت میاد، ولی آتش حرارتش جوری است که نمیتونه نداشته باشه. توجه کردید؟ کمان که آب ازش برودت میاد به طوری که نمیتونه نداشته باشه. هاکذا مثلا از آتش برودت نمیتونه داشته باشه، از آب حرارت نمیتونه داشته باشه. اینا رو دیدن، پس اینا قدرت، هم آتش هم نه قدرت بر حرارتش داره نه قدرت بر عدم حرارت. اما در ماها دیدن که ما رو قادر حساب میکنیم به این که میتونیم حرف بزنیم، میتونیم هم حرف نزنیم، میتونیم راه بریم، میتونیم راه نریم. و گفتن پس قدرت عبارت هست از صحت فعل و ترک. یعنی وقتی فاعل ای جور باشه که هم فعل ازش صحیح هست هم ترک ازش صحیح هست، یعنی ممکن الفعل و ترک، این حالت امکان فعل و ترک را اسمش گذاشتن قدرت. توجه کردی؟ این هم تو مقایسه اینجور میبینیم، تو مقایسه الان این که حرارت میده یا آتش که حرارت میده فعل ازش حاصل میشه که حرارت، اما ترک نمیشه ازش حاصل میشه. توجه کردی؟ و از اون طرف آب هم برودت ازش حاصل میشد اما ترک ازش نمیشد حاصل بشه. پس این قدرت نیست. اما ما اینجور است که میبینیم میتونیم حرف بزنیم، میتونیم نزنیم. یا خودمون هم در مقابل مثل حرکات قلبمون، الان قلبمون که قبض و بست داره یا خون که در رگ و پیمون جریان داره یا غذامون داره هضم میشد، اونا فعل و ترکش به دست ما نیست، نسبت به اونا قادر نیستیم. اما نسبت به حرف زدنمون، نسبت به کارامون قادریم. یعنی میبینیم هم فعل صحیح هست هم ترک صحیح هست. ازیاد پس قدرت میشه رو مذاق اینا متکلمین میگن قدرت صحت الفعل و ترک. توجه کردید؟ این جوری گفتم که وقت در حقیقت در وجود ما او قوه فعاله مقارن با علم و مشیت هم که هست، این میشه چه؟ میشه قدرت. و خیال کردن که پس قدرتیت قدرت به این است که فعل و ترک هر دو به اصطلاح صحیح باشه. اما فلاسفه زیر این بار چطوره؟ نیمره توجه کردید؟ برای اینکه به اعتقاد هم متکلمی هم فلاسفه خداوند هم قادر هست، خداوند هم در ایجاد این عالم از رو قدرته. منتش متکلمین نظرشون قدرت خدا را مقایسه به قدرت‌های ما کردن که ما بحث هم میشه درسته منشأ فعالیت در وجودمون هست، اما تنها وجود ما علت تامه فعل که داره نیست، باست یه چیزای دیگه از خارج باشه، مادهی باشه که بتونیم تصرف کنیم. الان بنده قدرت درست منشأ حرف زدن در وجودم هست، اما ذاتم علت تامه بر حرف زنید. شما باید بیاید اراده باید بکنیم تا حرف بزنیم. وقت پس این فعل ما از بابی که خودمون در فاعلیت حالت منتظره داریم، یه شرایط و علل دیگر باید مساعدت کنه تا ما فاعل واقع بشیم، وقت در ما قدرتمون این مقارن با این است که گاهی هم فعل ازمون صحیح است هم تر. اما راضی به خداوند نمیشه تصور کرد که فاعلیت او حالت منتظره داشته باشه، یعنی از ناحیه غیر خودش تکمیل بشه فاعلیتش. بنده میباید فاعلیت هم نسبت به حرف بزن احتیاج دارست که شما هم چطوره بیایی و تا من بشم که بشم فاعل. ولی ذات مقدس پروردگار این دور که نیست، این است که در خداوند نمیشه بگویم قدرت خداوند صحت الفعل و تر. وقت بیایم بگویم که خب حالا در خدا غیر اینجور باشه و در ما قدرت صحت الفعل و تر، نه، قدرت یه مفهوم است و مفهوم نیست. پس باید اینجور گفت، حالا متکلمی حکما میگن قدرت کون الفاعله به حیث و انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. این دارم توجه میکنیم به فرق این دو تا. اینجا ها ادعاهایی است که حکما متکلمین یک دیگر رو تکفیر میکنند و توجه میکنیم که متکلمین نظر به این جهت کردن که میبینن، من همطور که گفتم میبینن که ما یه مقایسه میکنیم، آتش را میبینیم ازش حرارت حاصل میشه و ما هم تکلم، اما چه فرقی بین او هست و این؟ ای جور دیدن که ما نسبت به تکلم هم وجود تکلم ازمون صحیحه، هم عدم تکلم ازمون صحیحه. ولی مثلا این آتش، این بخاری، حرارت ذهن صحیحه، اما عدم حرارت ذهن صحیح داره نیست. فعل به یه مثلا این فعل که به دستش است، ترک به دستش نیست، که میشه ایجاب و ها کذا که ترک ازش حاصل میشه و فعل ازش حاصل میشه، میشه امتناع. ولی میبینیم حرف زدن هم فعل صحیحه است، هم ترک صحیحه. پس این مقدور است و او مقدور، چون این فاعل فاعل قادر است، او فاعل فاعل قادر درست نیست. این است که همچی به نظر اومده که پس فاعل قادر قدرتش عبارت است از صحت الفعل و ترک. توجه کنید، وقت در حقیقت همون قوه فاعل است که مقارن با علم و مشیت است. اینو گفتن این قدرت از اینه. توجه کنید، حکما این معنا را، خب حالا صحت الفعل و ترک در ما درسته، ولی این از نقص ماست که فاعلیتمون حالت منتظره داره. در فاعلی که فاعلیتش حالت منتظره نداره، اونجا صحت الفعل و ترک معنا نداره. وقت در این حال قدرت هم در اونجا چطوره؟ هست. پس قدرت رو نباید معنا کرد به صحت الفعل و ترک، بلکه قدرت او کمال وجودیه که اثر او کمال وجودی این است که فاعل ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. و قضیه شرطیه که ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل می سازد با اینکه هیچ وقت نخواد و موجود نشد و همش بخواد و موجود هم چطوره بشه. همه گفتیم صحت الفعل و تر این ملازمه با همش بودن چطوره نمیشه. یه همچه هست. حالا یه قسمت رو بخونیم و حالا متکلمین همچه خیال کردن که اگر بگویم خداوند فعلش حالت منتظره ای نداره در فاعلیت، خیال کردن لازمش این میشه که خداوند فاعل موجب باشه، مثل آتش که در سوزندن فاعل موجبه. خیال کردن که در فعل حتما واسه سابقه عدمی هم باشه، وقت سابق عدم نباشه این فاعل موجب است. ما میگویم که نه، در فعل که فعل ما باشه نیست که وجودش وابستگی به ما داشته باشه، از رو علم و مشیت حاصل شده باشه. حالا ولو علم و مشیت همیشه بوده و این فعل هم همیشه باشه. حالا از رو عبارت لطفا خاتمت لیعلم ان القوت، باید دانسته بشه که قوت او ما بالقوه کما تطلق علا حیثیت القبول، همچنان که اطلاق میشد بر حیثیت قبول که تا حالا بحث های گذشتمون قوه رو مقابل فعلیت انداختیم، بر همون حیثیت قبول میگفتیم. کذالک تطلق، همچنین قوه گفته میشد علا حیثیت الفعل اذا کانت شدیدتا، وقتی شدید یعنی نور قوی مقابل نور ضعیف. و کما تطلق علا مبدع القبول، همچنان که قوه گفته میشه بر مبدع قبول، القائم بهی ذالک که او قبول قائم به اونه، کذالک تطلق، همچنین گفته میشه حالا مبدع الفعل، بر مبدع فعل. وقت میپرسید کجا، میگه کما تطلق القوا النفسانیه، کما که اطلاق میشه قوای نفسانیه، و یراد و بها مباد الاثار نفسانیه، اراده میشه بهش مبادی آثار نفسانیه، من ابصار و سمع و تخیل، قوه بینایی، قوه شنوایی، قوه خیال و غیر ذلک. و کذا القوت طبیعیه، همچنین قوای طبیعیه، لمباد الاثار طبیعیه، تغذیه و تنمیه و تولید مثل و اینا آثار طبیعیه، و مبدعهاش میگه قوای طبیعی. و هذه القوت الفاعله، این قوه فاعله، اذا قارنت العلم والمشیه، وقتی مقارن باشد با علم و مشیت، سمیت قدرت الحیوان، نامیده میشد به قدرت حیوان، که حیوانو گفتم موجودی که دراک و فعاله، و منشأ فعالیت دارد با درک و مشیت هم همراهه، وقتی قوه که مقرون درک و مشیت است بهش میگن قدرت الحیوان. و هی علتون، و این قدرت علتون فاعلتون، تحتاج و فی تمام علیتها، احتیاج داره در این که علیتش تام بشه، و وجوب الفعل بها، و واجب بودن فعل واسعی، الى امور خارجه، به یه امور خارج که حضور ماده قابله و صلاحیت ادوات فعل و غیره، که تأثیر و به اجتماعها علتن تامتن یجب و معلفه، که به اجتماعش علت تامه میشه. وقت و من هنا یظهر، اولا از این بیان ظاهر میشه که این خلاصه این قوه فاعله در ما چون احتیاج به یه امور دیگر داره تا علت تامه بشه، و تا اونو نباشه فعل یه قوه علت تامه نمیشه، از این مطلب اموری به دست میاد. یظهر اولا عدم و استقامت تهدید بعض هم للقدره، مستقیم نبودن تعریف کردن بعضی قدرت را، به انها ما یسه و معه الفعل و ترک، قدرت گفتن چیزیست که با او فعل و ترک ترد و سیر. گفتم اینا یه مقایسه کردند، یکی هم خود افعال خودمونو، مثلا جذب و دفع قضامون، نمیدونم ضربان قلبمون به قدرتمون نیست، اما حرف زدنمون به قدرتمونه. ها که از این حرف زدن ما با سوزندن آتیش میبینیم این به قدرتمونه، این نیست. چی رو این دارد که اونا ندارد؟ دیدن صحت الفعل و ترکه که ای دارد و اونا چی داره ندارن، لذا آمدن قدرت رو تعریف کردن به صحت الفعل و تر. ما میگویم که این میدونید چیه، اسباب اینست که اینجا تنها قوه فاعله کفایت در این که حتما فعل صادر بشه نمی کنه، احتیاجی به امور خارجه داره. این اسباب اتفاق است که قدرت ما قدرت ناقصه است، توجه کنید، اما نه که مقوم قدرتیت قدرت صحت الفعله. و ترس باشه. توجه میفرمون؟ خب بخواد چون وقتمون تمام شده بقیه شنگ مطلب فردا از